رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 17 جمعه 22 مهر ماه 1384.
برابر با 14 اکتبر 2005.
سلام، من فرنگیس هستم.
من مهدی هستم و خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتون هستیم با یه برنامه دیگه از رادیو کالج پارک.
از اینکه شنونده برنامه هستیم متشکریم. خب مهدی، چه خبرها؟
تو خبرهایی که این هفته من شنیدم، یکی از جالبترین خبرها شاید در مورد کسایی که تو مریلند هستن این بود که آقای دکتر تامس شیلینگ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، جایزه نوبل اقتصاد رو گرفت، یعنی آکادمی سوئد امسال اونو انتخاب کرد.
آره، منم توی خبرها شنیدم و باش مصاحبه کردم، مصاحبهش هم شنیدم.
آره، و این نکته هم شاید باید اضافه کنیم که جایزه رو با آقای رابرت آمن دانشگاه جروزلم مشترکن گرفته پروفسور شیلینگ، و جایزه رو به خاطر کارهای علمیش روی نظریه بازی توی اختلاف و همکاری دریافت کرده. و چیز جالبتر این که ایشون سال 1990 اومده تو دانشگاه مریلند و قبل از اون 20 سال تو هاروارد کار میکرد.
خب این که خبر خوبی بود. یه خبر بدم داشتیم توی هفته گذشته که خبر زلزله کشمیر بود که متأسفانه تعداد خیلی زیادی کشته داشت، فکر می‌کنم حدود 30,000 نفر، که بیشتر کشته شده هم در کشور پاکستان بودن.
بله، متأسفانه این خبر خیلی تکون دهنده بود. شاید حالا برای دوستانی که دوست دارن کمکی بکنن، من فکر می‌کنم معتبرترین جایی که میتونن کمک مالی بکنن همون کمیته بین‌المللی رد کراس یا اینترنشنال کمیته اف دی رد کراس که وبسایتشون هست icrc.org. خیلی سایت هست، ولی شاید این جایی باشه که آدم مطمئن کمکش به مصرف اونا میرسه. شما چی فکر میکنید؟
فکر میکنم همینطوره. خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادی. خب دوشنبه که گذشت روز کولومبوس دی بود. کولومبوس دی روزیه که آمریکا کشف شده و روز اصلی اون 12 اکتبر 1492 بوده. خب حالا در مورد کولومبوس دی توضیح برامون میدی مهدی؟
من فکر کنم خیلی بیشتر از شما اطلاعات ندارم، فقط همینه که روز 12 اکتبر 1492 روزی بوده که کشتی که کریستوف کولوم با دوستاش از اسپانیا می آمدن ظاهرا اون روز خشکی رو میبینن و یه روز دیگه طول میکشته واقعا خاک آمریکا پیاده بشن، و ظاهرا تو اولین سفری که توی آمریکا بودن اینا اون موقع هنوز میکنن اینجا هنده و 10 هفته میمونن، بعد برمیگردن اسپانیا که خبر منتشر میکنن که بعدن خیلی سفرهای دیگه‌ای در مورد انجام میشه. و ظاهرا اولین باری که کولومبوس دی یا یه عده تو آمریکا جشن میگیرن ایتالیایی‌های موقع نیویورک بودن تو قرن 19، نیمه دوم قرن 19 اونا شروع کردن اینو جشن گرفتن و بعدن تبدیل به هالیدی میشه. و جالبه که فرنگیس این ظاهرا کولومبوس دی روز 12 اکتبر که طبق تقویم میشه پری روز چهارشنبه، خیلی تو آمریکا دوشنبه تعطیل بود. خب در مورد اینم میشه یکم توضیح بدی؟
بله، توی امریکا معمولاً تعطیلی ها رو روز ثابت قرار میدن، مثلا کولومبوس دی دومین دوشنبه ماه اکتبره، و چند تا دیگه تعطیلی هم هستش که همشون به طور مشخص یا اولین دوشنبه یا دومین دوشنبه یا سومین دوشنبه یا چهارمین دوشنبه یک ماهی هستن، و دلیلش هم اینه که بعد از شنبه و یک شنبه یه روز دیگه به تعطیلات اضافه میشه. حتی اونجایی که معمولاً 3 تا تعطیلی هستش که روز ثابت دارن، یکی روز استقلال آمریکاست که 4 جولای، روز کریسمس که 25 دسامبر، و سال نو که خب اول ژانویه است. یه نمونه دیگه از این تعطیلیه که یه روز ثابتی رو براش در نظر گرفتن آخرین پنجشنبه نوامبر تانکسگیوینگ، که اون دیگه طولانی ترین تعطیلیه توی آمریکاست، از روز پنجشنبه شروع میشه و تا یک شنبه 4 روز تعطیلی هست. خب اولین قسمت برنامه درباره خرید خونه در امریکا. خونه خریدی میدی؟
نه، اجاره نشد.
خب پس مثل ما هستی. خب این برنامه رو گوش کن، شاید رفتی خونه خریدی. با هم میشنم.
سلام، من هومن هستم و امروز با شبنم اولین برنامه از سری برنامه‌های تجربه خرید خانه در آمریکا رو بهتون تقدیم می‌کنم. خریدن خونه در آمریکا برای دانشجویان که معمولاً درآمد ثابت و مشخصی ندارن و به خصوص افراد جوانی هستن که قبلا هم تجربه خرید خونه ندارن، بیشتر به صورت یه معما است و خیلی اصلا فکری نمی‌کنن که این کارو انجام بدن و در خیلی از شرایط ممکنه خیلی کار مهمی باشه، برای اینکه شما ممکنه مقدار زیادی پول رو اینجوری پس انداز بکنید که بعداً خواهید داشت. مثلا ما سعی می‌کنیم تجربیات خودمون رو توی برنامه‌ها بهتون منتقل کنیم.
توی این قسمت از برنامه ما در مورد انواع خونه بیشتر صحبت می‌کنیم و تفاوت‌هایی که به قول معروف اصطلاحاتی که اینا استفاده می‌کنن داره با اون چیزی که ما تو ایران می‌شناختیم.
بله. توی ایران شاید بیشتر خونه‌هایی که ما توش زندگی می‌کردیم، اینجا به همه‌شون میگن کاندو. در واقع خونه‌هایی که شما یک طبقه یا یک واحد از این طبقه رو در اختیار خودتون دارید و مالکیت اون هم مال شماست. توی آمریکا اگر که همچین ملکی مالی شرکت خیلی بزرگ باشه و هر واحد رو به افراد مستقل اجاره بده، معمولاً به اون واحد ها میگن آپارتمان، و اگر مالی شرکت نباشه و مالکیت اون اشخاص باشه و اون خودشون خریده باشه اون ملک رو، بهش میگن کاندو.
پس در واقع شکل اون واحدا ممکنه کاملاً مثل هم باشه و تنها چیزی که بینشون متفاوته نحوه مالکیتشه، ولی همین نحوه مالکیت باعث میشه که اصطلاحات متفاوتی بهشون اطلاق بشه.
بله، اتفاقا من واسه که تاکید بیشتری بکنم، بعضی از ملکایی هستن که یه مثلا شرکت ساختمان اونجا رو میسازه، شرکت ها جوره مختلف اونو میفروشن، یعنی تیکه از همون این هم دیگر رو میفروشن که اون آپارتمان میشن و سری میفروشن که کاندو میشن و دقیقاً این هم دیگه هستن. و یه چیزی که هست که شبیه این دوتا هست و تو بعضی از شهرهای خیلی بزرگ مثل واشنگتن دی سی هست، به اسم کوآپ یا همون تعاونی در اصطلاح فارسی. در واقع توی این ساختمان‌ها مالکیت، شما در واقع مالکیت توی سهام شرکت تعاونی رو می‌خرید و در ازای اون اجازه زندگی در یکی از واحدهای اون شرکت تعاونی رو می‌گیرید.
و جالبه که من با وجودی که اینجا 4 سال زندگی کردم و خونه خریدم، من در مورد کوآپ نمی‌دونستم.
در اتفاق این خصوص خیلی مهمه، چون که خیلی از بعدان که بخواد وام خونه بگیرید، به خیلی از کسایی که وام میدن با کوآپ ها نمیتونن کار کنن، برشون خیلی سخت.
شاید برای همینه که این آپشن خیلی جاها اصلا مطرح نمیشه.
بله، و بخواد هر شهری هم این آپشن ها رو نداره. دو تا در واقع جور دیگه خونه که هست که شاید خیلی معمول تر هست برای ما ایرانی ها، اینه که یه خونه کامل رو مثلا مال خودتون باشه. خود اگه شما مثلا از یه دونه حالا شهری مثلا غیر از تهران که خونه خیلی گرون اومده باشید، ممکنه شما خونه‌تون کاملا با خانواده توی مستقل زندگی می‌کردید. و
در واقع همون چیزی که ما توی ایران بهش میگیم حیات، حیات مستقل.
بله، و حتی ما خونه که ما تو تهران بودیم، همیشه ما طبقه‌های بالا پایینمون کسای دیگه بودن و مستقل نبودیم، ولی خیلی از مثلا من تو شیراز می‌دونم که مثلا کسای هست خونه‌ای هستن که کاملا مستقل هستن. اینها این خونه ها رو بستگی به این که باز هم شما چه جوری مالکیت زمینشون داشته باشید به دو تا بخش تقسیم میشن. یکی تاون هوم و یا اصطلاح دیگه که هست بستگی به شهری که هستید، رو هوم که مثلا اصطلاح توی بالتیمور استفاده میشه، و در این حال شما مالکیت ساختمان رو دارید ولی مالکیت زمین مال خودتون ندارید، ولی مالکیت بخشی از زمین خیلی بزرگ که کل خونه هاتون اونجا هستن رو دارید. مثلا اگر که 100 خونه هستن همشون با یکسان باشن توی خونه توی اون مجموعه، شما 1% از کل زمینی که و حتی راهی که تو اون محله هست مال شماست، و اگه بعد هم اون کل اون زمین رو بخوان بفروشن، 1% از زمین به شما پولش به شما میرسه. و یه حالت دیگه چیزی که هست بهش میگن سینگل فامیلی هوم یا همون هاوس، و این هست در واقع شما خونه و زمین جفتش مال شماست و خونه رو شما در واقع کامل تصاحب میکنید.
البته خیلی هم سخت نیست که آدم بین تاون هاوس و سینگل فامیلی تشخیص بده که چه خونه تاون هاوسه و چه خونه سینگل فامیلی، چون اینا از نظر شکل ظاهری هم با هم یه تفاوت خیلی مهم دارن که اونم اینه که سینگل فامیلی هاوس توی یه قسمت از زمینه و در واقع هیچ دیواری با هیچ خونه دیگه‌ای مشترک نداره، ولی تاون هاوس ها معمولاً یه دیوار یا دو تا دیوار با خونه‌های دیگه مشترک دارن و در واقع یک ردیف خونه هستن.
بله، و همه دقیقش هست که همه میگن رو هوم در بلد شهر. خب برای جمع‌بندی ما در واقع 3 جور در چهار جور خونه رو معرفی کردیم، یکی کاندومینیومه، یکی کوآپه، یکی تاون هاوسه و یکی سینگل فامیلی هوم. و در ادامه برنامه به فرقایی که اینا دارن برای اینکه چجور شما بخرید یا چجوری زندگیتشون میکنید اشاره میکنیم.
صاحب هر کدوم از این خونه ها بودن از نظر هزینه هایی که شما باید بپردازین یه سری چیزایی رو به شما تحمیل میکنه.
مثلا برای اکثر این خونه ها شما باید بیمه کنید خونتون رو. احیانا اگر که یک بلایی اومد، مثلا بلای آسمانی مثل طوفان یا زلزله اومد، مثلا بیمه بتونه شما پول خونتون رو بهتون پس بده. و یا مالیاتی که باید به دولت بدید برای اینکه خونه رو دارید، و یا پول آب، پول برق و چیزهای شبیه این. حالا ما از سینگل فامیلی هوم شروع کنیم. سینگل فامیلی هوم چه زمین مال خودتونه، خونه مال خودتونه، در واقع همه هزینه ها با خودتون رفت داره، دیگه به کسی دیگه رفت نداره. شما میخواید میتونید آب داشته باشید، میتونید چاه بکنید آب برسید، به هیچ کس رفت نداره. و همینطور برق و گاز و اینا. ولی مثلا توی کاندو دیگه پول مثلا آب خیلی جاها مثلا مشترک بین همه، یا تو تان ها من بعضی محله ها پول آب مشترک بین هم. یعنی شما در واقع ماهی مقدار پول ثابت میدید که شما از خدماتی که یه شرکت حرفه‌ای انجام میده بهتون آب میرسونه، مثلا زمین‌ها رو مثلا فضای سبز رو براتون درست می‌کنه، اینا استفاده می‌کنید. که معمولا به اینها میگن کاندو فی یا اچ او ای فی و اصطلاحات شبیه این، که در واقع این حدود مثلا ممکن از 200 دلار تا 500 دلار باشه، بسته به اینکه چه چیزاره شامل میشه. تو حتی بعضی جاها پول برق و گاز و همه اینا شامل میشه. نه شما هر چقدر پول آب برق و گاز استفاده کنید، شما بعد مقداری حسابی پولش رو بدید.
البته این جور هزینه ها برای آپارتمان ها، اگر که آپارتمان صاحبش باشین که میشه کاندو، خیلی بالاتره، حدود چند صد دلاره. ولی در مورد تاون هاوس ها این یه عددی زیر 100 دلاره و قاعدتا اون سرویسی هم که میگیرین خب خیلی محدودتره.
بله بله، میگم دقیقاً همیشه قانون خاصی نیست که همیشه اینجوری باشه یا اونطوری باشه، همه جورش ممکنه باشه. و من میگم من یکی از تاون هامه که زندگی میکردم یه موقعی حتی اجاره‌ای بود، ولی اونجا پول آب رو و پول گرما رو چیز میدادن، شرکت در واقع کل همه ما هم دیگه مشترک میدادن، بس همین جزء کاندوفی بود. و یه جا دیگه هم هست که ممکنه کاملا برعکس باشه.
فکر کنم به اینکه چقدر اون منطقه شهری باشه خیلی بستگی
داره. بستگی داره که اون شرکت چجوری اونجا رو در واقع تخصیص کرده باشه و چجوری چه امکاناتی برای اینکه هر کسی مثلا کانتر جدا داشته باشه، اینو مهمه. البته غیر از اینها واقعا پول بیمه هم هست و پول مالیات، که اینها در واقع شما باید همیشه هزینه کنید که حدود ماهی 100 تا 200 دلار بر ماهی بعد برای خودتون بذارید کنار.
یه مسئله دیگه این که توی انتخاب نوع خونه بین این چند تا نوعی که توضیح دادیم تاثیر میذاره، اینه که اصلا شما خب به چه جور زندگی عادت دارین، یا اینکه چه جور زندگی رو بیشتر دوست دارین، برای اینکه خیلی اینا متفاوت هستن. کسایی که به پرایوسی بیشتر اهمیت میدن و دوست دارن استقلال بیشتری داشته باشن، خب در درجه اول سینگل فامیلی، بعد تاون هاوس و بعد کاندو رو دوست دارن. و خب مثلا من هرچی هم که سایز خانواده بزرگتر باشه، خب علاقه به خونه مستقلتر و بزرگتر خب طبیعتاً بیشتره.
و این در واقع علاقه مردم در واقع باعث میشه که بعضی از انواع خونه ها خیلی بیشتر قیمتشون بالا بره یا با این بیاد، و بعضی ها کمتر. مثلا توی آمریکا بیشتر مردم از از فرهنگی دوست دارن که مستقل باشن و کاملا مستقل از همدیگه زندگی کنن. مثلا سینگل فامیلی هوم ها معمولا برای سرمایه گذاری انتخابای بهتری هستن. از لحاظ دیگه کاندوهایی که تو مراکز شهر هستن و مراکز تفریحی زیادی اطرافشون هست، باز هم عده زیادی هستن که دوست دارن اونجاها زندگی کنن و اونها ممکنه خیلی قیمتشون بره بالا.
البته این قیمتی که گفتی الان مثلا اگر که ایندکس افزایش قیمت رو نگاه بکنیم، به طور متوسط بیشترین رشد قیمت رو سینگل فامیلی هاوس ها دارن، بعد از اونا تاون هاوس ها و بعد از اونا کاندو.
بله کاملا درست میگید. و این ولی خب توی محدوده خیلی خاص ممکن همینا عوض بشه، ولی تو کل آمریکا بیشتر فرهنگ مردم آمریکا طرف سینگل فامیلی هاوس.
خب من فکر می‌کنم که این قسمت از برنامه که اختصاص داشت به معرفی انواع خونه‌ها رو ما می‌تونیم اینجا دیگه جمع‌بندی کنیم.
بله، خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون از عمر و شبنم بخاطر برنامه قشنگ و خیلی مفیدشون. اطلاعات خیلی مفیدی بود. نمون تنگی بود.
چرا مفیدش؟ فکرم میری خونه میخری نه؟
من که فکر نمیخوام، ولی خب شما برنامه نداری؟
نه ما فعلا نه. خب مهدی، شنیدم تابستون فارغ التحصیل شدی، بعد یک دو ماه پستاک بودی، بعد حالا چی هستی؟
من والا پستاک نخودم، بیشتر منتظر ویزای کارم بودم. الانم قراره با خود دانشگاه مریلند دانشکده ای سی شروع کار بکنم.
خب من فکر کنم از بین بچه‌هایی که اینجا هستن حداقل من میشناسمشون تو اولین کسی هستی که همینجا استخدام شدی. حالا نمیخوای کمی بیشتر توضیح بدی؟
همون ریسرچی که قراره بکنم همون ادامه کار قبلیم هست و من با عنوان کل معروف ریسرچ فکالتی شروع میکنم.
خیلی عالیه، موفق باشی.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. برنامه بعدی برنامه خیلی جالبیه که دوست خوبمون سیما تهیه کرده درباره یکی از سازهای چینی به نام ارفو. با هم میشنویم.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام یک ساز خوش صدای چینی به اسم ارهو رو بهتون معرفی کنم. ارهو یک ساز چینیه که در انگلیسی بهش میگن چاینیز فیدل یا چاینیز وایولین. ترجمه تحت لفظی اسم ارهو یعنی ساز دوتار از مردم باستان. ار یعنی دو و هو یعنی از زمانهای قدیم. این ساز که یکی از زیباترین صداها در موسیقی چینی رو داره خیلی به کمانچه شبیهه. تاریخ نویسا معتقدند که هم ارهو و هم ویولون از ریشه یه ساز باستانی ایرانی هستند که در حدود 3000 سال قبل در ایران نواخته می شده. مهاجرت تدریجی این ساز به غرب اول موجب پیدایش ویولون در اروپا و بعد هم از طریق جاده ابریشم به طرف شرق باعث پیدایش خانواده از سازهای زهی شده. این گروه از سازهای زهی در سال 140 قبل از میلاد توسط بربرها به چین آورده شدند و ساز ارهو از این خانواده برای اولین بار در دوره خاندان سونگ در حوالی سالهای 420 تا 479 بعد از میلاد معرفی شد. این ساز همونطور که گفتم دو تار داره و دقیقاً مثل کمانچه نواخته میشه. جنس تارهای اون در ابتدا از ابریشم بوده و امروزه از تارهای سیمی استفاده میشه. کاسه ساز یک جعبه چوبی شیش وجهیه و پوستش از جنس پوست ماره. تارهای روی آرشه اون هم از موی دم اسب تهیه میشه. از ارهو برای نواختن موسیقی فولکلور چینی استفاده میکنن و سازهای مختلف دیگه‌ای هم اون رو همراهی میکنن. در اینجا ازتون دعوت میکنم با هم به یک قطعه کوتاه از یک ترانه فولکلور چینی به اسم چیدن بلوط قرمز گوش بدیم. این قطعه شادی دو خواهر در موقع چیدن بلوط قرمز در کنار دریاچه رو بیان میکنه. سازهایی که معمولاً همراه با ارهو نواخته میشه سازهای بادی از جنس نی هستند. چند نوع ساز زهی دیگه هم با ارهو نواخته میشن که اونها هم ریشه ایرانی دارن. یکی از اونها پیپاست که ریشهش از ساز عود اومده و دیگری یانکین که یک سنتور با اندازه بزرگتر از سنتور ایرانیه ولی صداش خیلی شبیه سنتوره. اینو موسیقی نه تنها در مراسم سنتی و غیر رسمی و در قهوه خونه ها نواخته میشن بلکه در اپرای چینی هم سازهای دیگه ای رو همراهی میکنن. ارهو در حدود 12 تا ساز خیشاوند در چین و بقیه کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن و مغولستان داره. ساز مغولی مورین خور از همین خانواده که جعبه‌ای به شکل مکعب داره ساز ملی مغولستانه و بیشتر قطعات موسیقی که توسط اون نواخته میشن به شکلی به اسب سواری مربوط میشه. باید تاکید کنم که در چین هم در طی چند سال اخیره که به ارهو اهمیت داده شده و در ارکسترها از اون استفاده میشه. در دوران انقلاب فرهنگی چین از سال 1966 تا 1976 بیشتر موسیقیدانان و نخبگان چین یا کشته شدن و یا به کار در مزارع وادار شدند و این مسئله باعث شد که موقتاً بخش عظیمی از فرهنگ چین از بین بره. اما چندین تن از نوازندگان برجسته ارهو در واقع به طور غیر مستقیم در نتیجه نابسامانی در جامعه نواختن این ساز رو یاد گرفتند. مثلا شوکه یکی از نوازندگان به نام ارهو نواختن اون رو زمانی یاد گرفت که والدینش به خاطر اینکه از گزند زد و خوردهای خیابونی در امان نگهش دارن، عملا اون رو در خونه زندانی کردن و برای سرگرم کردنش وادارش کردن که نواختن این ساز رو یاد بگیره. شوکه شعار خودش رو معرفی ارهو به جهان تعیین کرده و سعی میکنه از این ساز برای نواختن موسیقی به سبک غربی استفاده کنه. معمولا در اجراهای عود در ردیف اول تماشاچیان ویولونیست هایی هستن که میخوان سر در بیارن او چطور آثار پاگانینی رو فقط با دوتار مینوازه. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. در آخر هم به قسمتی از یک قطعه مدرن گوش میکنیم که اسمش هست زندگی روی ابرها و توسط یک گروه مشهور چینی به نام 12 Girls Band نواخته شده.
خیلی برنامه جالبی بود. فهمیدیم که ارهو و ویولون و چند تا ساز دیگه که سیما درباره‌شون صحبت کرد رشته ایرانی داشتن.
و خیلی این از نظر اینی که ما در ایران باستان چقدر از نظر موسیقی قوی و غنی بودیم به نظر من امیدوار کننده است.
تا اونجایی که من شنیدم تو بعضی از حفاری ها بعضی از نقش برجسته هایی پیدا شده که تصاویری از اجرای موسیقی توسط نوازندگانه.
فنگیز شما اطلاعات در مورد ایران باستان خیلی خوبه، اون برنامه‌تون که قبلا در مورد گاه شماری هم تایید کرده بوده من خیلی دوست داشتم. حالا یه سوال داشتم، اینجا که بحث موسیقی ایران باستان شد خواستم ببینم که آیا موسیقی که ما تو دوران باستان تو ایران داشتیم مثل موسیقی های مدرن اروپایی توری داشته یا نویسی داشته شما میدونین یا نه؟
متاسفانه من در این زمینه اطلاعاتی ندارم، ولی در یکی از سخنرانی‌های استاد پرویز شهریاری به نقل از ایشون نقل قول میکنم که ایشون میگفتن که در یکی از نوشته های فارابی یه صفحاتی هستش که فقط عدد نویسیه و حدس میزنن که این عددها نوت نویسی بوده، این همون نوت نویسیه که شما میگید الان در توری موسیقی استفاده میشه در اروپا و غرب و خب الان که در همه جای دنیا استفاده میشه. در زمان فارابی اون این نوت ها رو به صورت عدد مینوشته.
ممنون فرنگیز به خاطر توضیحاتت. خب الان سراغ قسمت بعدی برنامه می‌بینیم که در مورد دانستنی‌های علمی هست.
سلام دوستان، امروز میخوام چند تا خبر علمی جالب و شنیدنی رو براتون بگم. آیا میدونید که جایزه نوبل پزشکی امسال به دو دانشمند استرالیایی اعطا شد که عفونت باکتریایی رو به عنوان عامل مؤثر در ایجاد زخم معده اعلام کردند؟ تا سالها پیش ناراحتی عصبی و عادتهای شخصی به عنوان عوامل مؤثر در زخم معده به شمار می رفت. اما با کمک مطالعات این دو دانشمند، هلیکوباکتر پایلوری عامل اصلی زخم معده و روده شناخته شده. اخیراً زخم معده و روده به عنوان یک بیماری مزمن و شدیداً دردناک به حساب نمیاد، چون با مصرف کوتاه مدت دارو و آنتی بیوتیک ها این زخم ها قابل درمانه. آیا میدونید که جدیداً در مجله نیچر گزارش شده که یک نمک عالی هادی جریان میتونه جریان مستقیم رو به جریان متناوب تبدیل کنه؟ این نمک یک مقاومت غیرخطی از خودش نشون میده و مانند یک سری دیودهای نیمه رسانا عمل میکنه. از این ماده در ساخت دستگاه‌های تبدیل جریان DC به AC استفاده خواهد شد. دونید که ورزش نه تنها برای داشتن بدنی سالم بلکه برای داشتن مغزی سالم ضروریه؟ یک نشریه نورولوژی خطر ابتلا به آلزایمر رو در دست افرادی که در دوران میانسالی تحرک جسمانی داشتن 50% کمتر از دیگر افراد گزارش کردند. این تصور که ورزش فکری به دفع آلزایمر کمک میکنه از قدیم رایج بوده، اما برخی از پژوهشگران هنوز اعتقاد دارند که ورزش فکری به عنوان راهی برای جلوگیری از آلزایمر نمیتونه ارائه بشه. شواهد قطعا نشون داده که ورزش جسمانی منظم باعث بهبود فرایند گردش خون و رسیدن خون به بخش‌های مختلف مغز میشه و از آلزایمر میتونه جلوگیری بکنه. آیا میدونید سومین توریست فضایی سفر 10 روزه خودش رو به فضا روز شنبه گذشته آغاز کرده؟ این توریست یک دانشمند آمریکایی صاحب شرکت تحقیقاتی است و بخش اعظم هزینه سفر 20 میلیون دلاری رو خودش پرداخت کرده. یکی از اهداف او از این سفر محک زدن تولیدات شرکت خودش و آزمایش‌های عملیش میباشه. او اظهار اطمینان کرده که بعد از او توریست های بیشتری به فضا سفر خواهند کرد.
خب ممنون از مرجان به خاطر اطلاعات خوبی که بهمون داد و جالب این که یه خبرم داشت درباره جایزه نوبل که برای کشف باکتری زخم معده جایزه رو گرفته بودن. اینم یه خبر دیگه درباره نوبل.
خیلی جالبه بود. فنگیس من فکر کنم خود شما شنیدم که قبل، یعنی سالهای سال قبل از این ماجرای نوبل و این خبری که خب برای جامعه پزشکی به قول معروف خیلی دستاورد بزرگی بوده، من شنیده بودم که میدونستن که زخم معده عامل باکتریایی داره، یعنی عاملش استرس یا فشار عصبی نیست. و اینه که چرا الان این خبر اینقدر بزرگ شده، شما میدونی؟
نه ولی نمیدونم که چرا کشفیات که میکنن همون موقع بهشون جایزه نوبل نمیدن. چند سال صبر میکنن مثل اینکه ببینم واقعا راست گفتن یا نه بعد بهشون جایزه بدن. مثل همون خبری که شما درباره نوبل اقتصاد گفتین، اون هم ظاهرا مال 20 سال پیش بوده که تازه الان بهشون نوبل دادن.
بله ممنون. الان فکر کنم وقتشه که دیگه بریم سراغ برنامه بعدی، اخبار منطقه واشنگتن.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد یک جشنواره فیلمه. جشنواره فیلم جورج تاون از دیروز یعنی پنجشنبه 13 اکتبر شروع شده و تا 16 یعنی یکشنبه ادامه پیدا میکنه. این فستیوال فستیوالی از فیلم‌های کوتاه و مستقله که امسال در ادمز مورگن در واشنگتن دی سی برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو میذاریم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد اسپا ویک در واشنگتن دی سیه. از 17 تا 23 اکتبر بعضی از سالن‌های ماساژ در شهرهای بوستون، شیکاگو، نیوجرسی، نیویورک، فیلادلفیا و واشنگتن دی سی تعداد محدودی از ماساژهای خودشون رو با قیمت $50 ارائه میدن. برای دیدن لیست این سالن‌ها و همچنین شماره تماسشون میتونین به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت موسیقی ایرانیه. کامران و هومن در روز شنبه 15 اکتبر در نایت کلاب فر در شهر واشنگتن دی سی کنسرت خواهند داشت. کنسرت از ساعت 7 شروع میشه و قیمت بلیتش $40 اگه از قبل تهیه بکنین و $45 دم در. خبر بعدی در مورد غذا خوردن در قایق بسیار لوکس آدیسی شناور روی رودخانه پتومک. این قایق آدیسی صبحانه یا نهار یا شام رو در حالی که روی رودخانه پتومک حرکت میکنه ارائه میده. البته خب قیمتش گرونه و مثلا صبحانه های روز شنبه و یک شنبه که از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر سرو میشه نفری $50 حدودن. نهارها در روزهای دوشنبه تا جمعه که از ساعت 11:30 تا 1:30 بعد از ظهر خواهد بود حدود $40 و شامها هم که حدوداً 3 ساعت طول میکشه قیمتش بین $80 تا $95. حتی این قیمت ها علاوه بر غذا شامل موسیقی زنده هم هستش. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
خیلی ممنون از امیرعلی، مثل همیشه خبرهای خیلی خوب و جالبی داشت. مثل اینکه یه توضیح می‌خواستی بدی درباره اخبار امیرعلی، درسته؟
آره، می‌خواستم توضیح بدم که اون فستیوال رنسانس که امیرعلی قبلا تو برنامه 10 در موردش صحبت کرده بود، این ویکند که میاد و ویکند بعدی آخرین دو تا سریشو دارن و بچه‌ها گفتن که یه لینک دیگه که اطلاعات بیشتری توش هست رو برنامه می‌ذارن. بعدا یه لینکی که قبلا من صحبت کردم در مورد کسایی که دوست دارن به زلزله‌زده‌های پاکستان کمک کنن، اون لینک مربوط به سازمان صلیب سرخ جهانی.
و حسن ختام برنامه‌مون مثل برنامه‌های قبل شعری با صدای آقای دکتر کریمی حکاک، این هفته شعر آیدا در آینه اثر احمد شاملو.
خب با هم به این شعر گوش می‌دیم.
مجموعه آیدا در آینه نوعی دور مبارکی رو در کاریر شعری احمد شاملو آغاز میکنه که با ورود زنی به همین نام در زندگی او شروع میشه و بعدن این زن شکل آرمانی خودش رو میگیره و اون شکل آرمانی است که در بسیاری از شعرهای آیدا در آینه، آیدا درخت، خنجر و خاطره و دیگر اشعار دور آیدایی شعر شاملو به ما خوانندگان عرضه میشه. شاید معروف ترین این شعرها شعری باشه به نام آیدا در آینه که در اون من حرکت جالبی رو میبینم برای در شعر غنایی فارسی از غزل کلاسیک به شعر تغزلی امروز، یعنی بعضی از ویژگی های غزل کلاسیک فارسی بر جای خودش میمونه و بسیاری از اونها دگرگون میشه. شعر بی تردید شکل ظاهری خودش رو عوض میکنه ولی اشاره عاطفی غزل فارسی رو در خودش نگه میداره و به شیوهی و با زبانی امروزی به خواننده تقدیم میکنه. این شعر رو من میخونم براتون. لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان در آید و گونه هایت با دو شیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بیان که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روسپی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم. و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه رگ هایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتی است و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه‌ای بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگانه در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بی‌طاقت در سینه‌ات آواز می خوانند. تابستان از کدام این راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گواراتر کند، تا در آینه پدیدارایی امید دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم، ای پریبار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواری ناراستی نمی سوزد. حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند، دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دستهایت بیدار می شود.
خب شعر زیبایی بود، لذت بردیم. آدرس وبسایت برنامه براتون بگم هستش www.radiocp.com و ایمیل برنامه هست radio@radiocp.com.
من قبل از خداحافظی یه نکته بامزه بگم که امروز ما در حین ضبط برنامه یه مهمون خیلی کوچولو بامزه داشتیم، خانم نوشا که فکرم خودتون بشناسیم بهتر من خیلیاتون، و خیلی همکاری که از سر صدا نکرد، چون ظاهرا یکی از مسئولای فنی مجبور شد بار بیبی سیتینگ انجام بده که برنامه‌تون ضبط بشه. خب تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.